با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. در بیشتر این یک ساعت برنامه موسیقی نشر خواهد شد. بخش کوتاهی خبری داریم، در آن من جاوید نعیمی و همکارانم با شماستیم. امور فنی را هم میرحمت صافی پیش می‌برند. در آغاز چند خبر فشرده. طالبان FM رادیو آزادی و صدای امریکا را بستند. مقام های طالبان می گویند پس از دریافت شکایت ها در مورد محتوای برنامه های اردور رادیو، تصمیم به بستن FM این رسانه ها گرفتند. عبدالحق عماد، رئیس نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، در یک توییت گفته که نشرات رادیو آزادی روی موج FM در 13 شهر بسته شده. رادیو آزادی و صدای امریکا در بیش از دو دهه گذشته علاوه بر موج متوسط برنامه های 24 ساعته نشر می کردند که میلیون ها شنونده دارد. طالبان پیش از این در ماه مارچ پخش برنامه های تلویزیونی صدای امریکا را بسته بودند. این برنامه ها از طریق تلویزیون ملی افغانستان و شبکه خصوصی طلوع نشر می شدند. در آستانه زمستان برنامه جهانی غذا میگوید که در حال بررسی وضعیت مردم در ولایت‌های دایکندی و بامیان است. این نهاد ملل متحد روز گذشته در توییتر گفت که ماری آلن مکگروتی، مدیر برنامه غذایی جهان در افغانستان، در سفر تازه‌اش به دو ولایت گفته که مردم از خشکسالی رنج میبرند و کمک بیشتر میخواهند. باشندگان بامیان و دایکندی از این اداره خواستند تا برای زنانی که نان آوران خانواده هایشانند و در حاکمیت طالبان از وظایفشان برکنار شدند همکاری کند. ملل متحد گفته که نزدیک به 20 میلیون افغان در وضعیت بد اقتصادی به سر میبرند و این که دسترسیشان به مواد غذایی و مواد سوخت روز به روز دشوارتر میشود. گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش تایید کرده که رهبرش در جنگ‌های اخیر کشته شده است. سخنگوی این گروه شورشی در پیام صوتی که دیروز پخش شد، تنها کشته شدن ابو الحسن الهاشمی القریشی را تایید کرده، اما در مورد چگونگی رویداد جزئیات نداده است. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از اردوی آمریکا گزارش می‌دهد که القریشی در نتیجه عملیات شورشیان سوریه در میانه‌های ماه اکتبر در شهر در آ کشته شده. این دومین رهبر گروه داعش است که در جریان یک سال در سوریه کشته شده. پیش از این ابو ابراهیم الهاشمی القریشی در ماه فوریه در شمال غرب سوریه در حمله هوایی آمریکا کشته شده بود. مقام های پاکستانی از کشته شدن دستکم 9 تن در نتیجه انفجار در یک معدن زغالسنگ این کشور خبر می‌دهند. محمد آصف، مشاور صدر اعظم پاکستان در امور معادن و مواد معدنی طبیعی، گفته که این حادثه در یک معدن زغالسنگ در منطقه اورگزای ایالت خیبر پختونخوا در نتیجه انفجار گاز میتان رخ داده. در این رویداد 4 تن دیگر زخم برداشتند. به گفته عارف، تحقیق در مورد چگونگی رویداد آغاز شده. و ایالات متحده آمریکا در مورد سرنوشت پاول ویلان، شهروند آمریکایی که در روسیه زندگی میکند، ابراز نگرانی کرده. جان کربی، سخنگوی قصر سفید، دیروز پس از آن در این مورد واکنش نشان داد که خانواده پاول ویلان گفته از یک هفته احوال از اون ندارد. به گفته کربی، دیپلمات‌های آمریکایی تلاش دارند تا در مورد وضعیت پاول ویلان آگاهی یابند. روسیه تا هنوز در این مورد چیزی نگفته. پاول ویلان، افسر پیشین نیروی مارین آمریکا، در دسامبر 2018 به اتهام جاسوسی از سوی روسیه بازداشت و در سال 2020 به 16 سال زندان محکوم شد. خوش آمدید باسم شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. اکنون هم می پردازیم به چند مطلب خبری. احمد مسعود، رهبر جبهه موسوم به مقاومت ملی، برای برگزاری انتخابات در افغانستان پیشنهاد کرده. او این پیشنهاد را در جریان کنفرانس امنیتی هرات که در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شده بود مطرح کرد. آقای مسعود همچنان بالای کشورهای منطقه و جهان انتقاد کرد که در برابر طالبان اقدام عملی نکردند. فرشته نگاه جزئیات می‌دهد.
احمد مسعود، رهبر گروه مخالف طالبان که خود را جبهه مقاومت ملی می‌خواند، می‌گوید که راه اندازی انتخابات می‌تواند افغانستان را از بحران سیاسی بیرون کند. به گفته او، حتی اگر طالبان هم در این انتخابات پیروز شوند، و این را دیروز در پایان دومین کنفرانس امنیتی هرات که به میزبانی دوشنبه پایتخت تاجیکستان را اندازی شده بود، گفت این کنفرانس دو روزه از سوی انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان برگزار شده بود. نو دور پیشین این نشست قبل از فروپاشی نظام جمهوری سابق در شهر هرات برگزار شدند. این انستیتوت هدف از برگزاری این کنفرانس ها را شناخت بهتر دلایل جنگ تقریبا 50 ساله در افغانستان، ایجاد فضای گفتگو و ایجاد اجماع فکری در میان ناظران و سیاستمداران افغان، منطقه و فرامنطقه خوانده است. طالبان هنوز در مورد پیشنهاد احمد مسعود مبنی بر راه اندازی انتخابات چیزی نگفتند، اما نزدیک به 4 ماه پس از آن که کابل را در 15 آگست سال گذشته تصرف کردند، کمیسیون مستقل انتخابات را منحل کردند. بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان در آن زمان گفته بود که به این کمیسیون ضرورت نیست، اما وافزوده بود که در صورت نیاز دوباره تشکیل خواهد شد. احمد مسعود تاکید کرده که باید به مردم اجازه داده شود که هرگونه حکومت را که می‌خواهند انتخاب کنند. او در دومین نشست هرات از کشورهای منطقه و جهان هم انتقاد کرد و گفت که هر کدام به تنهایی با طالبان در تماسند و به گفته او این رفتار باعث جنگ در افغانستان می شود.
تماس جدا جدای کشورهای منطقه و جهان به حل و برای پیدا کردن راه‌حل تکتیکی امنیتی نه تنها راه گشا برای حل مشکل افغانستان و آوردن صلح و ثبات در افغانستان و در منطقه و جهان نیست، بلکه در دراز مدت خطر تقابل منافع و تداوم جنگ و نارامی را در افغانستان بیشتر می‌سازد.
حکومت سرپرست طالبان تا هنوز از سوی هیچ کشور به رسمیت شناختن نشده، اما وزارت امور خارجه طالبان میگوید که با کشورهای مختلف جهان تعامل سیاسی دارد. جامعه جهانی طالبان را به دلیل نقض حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران مورد انتقاد قرار داده و گفته که حکومت آنها هم فراگیر نیست. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی در اظهارات دیروزش همچنین گفت که مقصر دانستن طالبان فایده ندارد و بسنده نیست، بلکه به گفته او باید اجماع بزرگ برای مشکلات افغانستان در سطح منطقه و جهان ایجاد شود.
گزارش بود در مورد پیشنهاد احمد مسعود برای برگزاری انتخابات در افغانستان. او این را دیروز در پایان دهمین کنفرانس امنیتی هرات گفت که در دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شده بود. حکمت اعظمی معاون انستیتوت صلح و جنگ افغانستان به این باور است که انتخابات زیر سلطه طالبان شفاف نخواهد بود. فرشته نگاه با آقای اعظمی گفتگو کرده و در آغاز از او پرسیده که آیا واقعاً برگزاری انتخابات راه حل سیاسی افغانستان است؟
من فکر میکنم که انتخابات یکی از مشکلات عمده را میتونه حل کنه که مشروعیت نظام است. مگر این انتخابات به کدام نوع برگزار میشه؟ طالب به این اول قبول میکنه نمیکنه؟ اگر قبول کرد به چی نوع برگزار میشه؟ من فکر میکنم این سوال دومی مهم است. بخاطر که طالبا زور دارن، طالبا فعلا سرپرستی نظام دارن و در این شرایط من فکر میکنم که اگر طالبا قبول کنه و برگزار کنه، این انتخابات شفاف نخواهد بود و این انتخابات نتیجهش آن چیز خواهد بود که طالبان میخواه.
اما در کشورهای متشنج میتونه که یک طرف سیوم هم دخیل شوه در انتخابات. آیا سازمان ملل متحد میتونه که او طرف سیوم در افغانستان باشه؟
ببینین 20 سال گذشته در وقت جمهوریت ملل متحد بود، دیگه نهادهایی که نظارت میکرد از انتخابات اونا وجود داشتن و عملا نظارت میکرد از انتخابات، مگر بازم انتخابات بسیار چالش ها و سوالات جدی در مورد شفافیت وجود داشت. این که طالب باشه و رول ملل متحد و دیگه نهادهای نظارت کننده انتخابات هم محدود باشه، من فکر میکنم این نمیتونه که موثریت زیاد خود داشته باشه. مگر مهمتر ایستن که طالبا اکلا به این موافقه کنه. اگر موافقه کرد، من فکر میکنم این یک گام مثبت خواهد بود، مگر دشوار است. در حالت فعلی من فکر نکنم که طالبا بشه به آسانی به این مایی تن به تبعی خواست.
برگزاری انتخابات اگر طالبا قبول نمی کنن، پس رای بیرون رفت از وضعیت کنونی به خصوص وضعیت بشری که فعلا نگران کننده خوانده شده در افغانستان چی است؟
من فکر میکنم که یک دیالوگ بین سیاسون افغان در چی در بیرون است، چی در خارج است با طالبا، ما فکر میکنم بسیار مهمتر از ایستن که انتخابات اول صورت بگیره، بخاطر که تا که یک با یک اجماع سیاسی هر طرف نرسه، ما فکر میکنم که حل سیاسی افغانستان ناممکن خواهد بود. و در ضمنش طالبا ما فکر میکنم که پالیسی های خوده باید نشان بده که اینا آماده هستن که تغییر بیاره، تا که ای با موقع فعلی طالبان ما فکر نکنم که هیچ تغییر و یا ریفورم در نظام قابل عملی باشه، بخاطر که طالبان یک موقع بسیار سخت گرفته و نمیخواه که تغییر اصلاحات بیاره.
حکمت اعظمی بود، معاون انستیتوت صلح و جنگ افغانستان، که با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
حالا 11:12 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. کمیته صلیب سرخ میگوید بهای مواد غذایی در سال 2022 میلادی در افغانستان نسبت به سال پیشتر از آن 30% افزایش یافته. به گفته این کمیته، در کنار آن واقعیت سوی تغذیه هم در مقایسه به سال گذشته 90% در افغانستان بیشتر شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کمیته جهانی صلیب سرخ یعنی ICRC ابراز امیدواری کرده که در سال 2023 به شمار از کشورهایی که به کمک‌های بشری ضرورت شدید دارند به شمول افغانستان کمک‌های خود را ادامه خواهد داد. کمیته صلیب سرخ به تاریخ 29 نوامبر در گزارش خود که در صفحه رسمی این اداره به نشر رسیده گفته که در افغانستان، سومالیا، یمن و کانگو میلیون‌ها انسان توسط کمک‌های بشری امرار معیشت می‌کنند و به این ترتیب جان آنها نجات می‌یابد. به گفته ICRC جنگ اوکراین و روسیه سبب افزایش بهای مواد خوراکی و نفت نسبت به هر زمان دیگر شده است. بر اساس تحقیقات این سازمان، بهای مواد خوراکی و نفت در سال 2022 میلادی در مقایسه با سال گذشته در افغانستان، مالزی و سومالیا 30% افزایش یافته، اما در یمن و ایتوپیا نرخ این مواد تا 45% افزایش یافته است. بر اساس گزارش کمیته جهانی صلیب سرخ، وضعیت اقتصادی افغانستان رو به خرابی است و در سراسر افغانستان در تمامی شفاخانه‌هایی که از طرف کمیته جهانی صلیب سرخ حمایت می‌شوند، وقعات سوی تغذیه در سال روان میلادی در مقایسه به سال گذشته 90% افزایش یافته و تاکنون وقعات سوی تغذیه از 33,000 به 63,000 رسیده است. این سازمان در مورد یک از شفاخانه‌های خود در کابل گفته که میزان کودکان مبتلا به سینه بغل که به این شفاخانه مراجعه کردند نسبت به سال قبل 55% افزایش یافته است. با وجود این تاکیدها بر رسانیدن کمک‌های بشری به افغانستان، مردم عام شکایت دارند که این کمک‌ها به صورت عادلانه آن نمی‌شوند و آن شماره که مستحق هستند بسیار اوقات از این کمک‌ها بی‌بهره می‌مانند. دو تن که نمی‌خواهند نامشان در این گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفتند:
این کمک‌ها که می‌آید به خانواده‌های نادار و غریب نمی‌آید، به کسی می‌رسد که موتر خوب دارد، برای او گوشت خوبی می‌پزند و برای او مهمانی می‌کنند. اما خواهش من این است که همراه غریب‌ها کمک شود، به خاطر که بسیاری از آنان شب نان ندارند.
غریب و مسکین تمامشان باقی مانده و کسی هم نمی‌پرسد. مؤسسه‌ها به خاطر کمک به غریبا می‌آیند، باید حق غریب معلوم شود.
کمیته جهانی صلیب سرخ در حال ابراز امیدواری می‌کند که در سال 2023 به کمک‌های بشری خود ادامه خواهد داد، که یک سناتور کانادایی هم از حکومت این کشور خواسته که شرایط فرستادن کمک‌های بشری به افغانستان را آسان بسازد. سلما عطاالله جان، سناتور ایالت آنتاریو کانادا که رئیس کمیته حقوق بشر سنای این کشور نیز است، بر رسانه گلوب اند میل گفته: ماها انتظار کشیده که حکومت کار کند، اما در این بخش کار صورت نگرفته است. وای می افزاید که با همکاران خود تلاش می‌کند تا آن قوانین را که مانع فرستادن کمک‌های کانادا به افغانستان می‌شود دوباره مرور کند.